من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سبق أن النصوص دلت على دلالة النهي على الفساد في المعاملات و حاصل طائفة الثانية من النصوص سيئة الزرارة معتبرة الزرارة روايتان معتبرتان دلتا أولا على أن النهي إذا تعلق بعنوان المعاملة أي بحصة من تبيعيها يدل على الفساد حينئذ وإذا دلت على فساد دلت على منع معاملة بغير حصول شرطها يدل حينئذين على إناطة صحة تلك المعاملة بحصول ذلك الشرط. ثم يضع الكلام في حرمة التشريع، يعني إذا كان إنشاء معاملة ناسبا إلى الشارع مصداقا لتشريع المحرم فهل يفسد بسبب حرمة التشريع نفس تلك المعاملة أم لا؟ أفرض أن فعل العاقد كان مصداقا لتشريع المحرم فهل يوجب فساد تلك المعاملة أم لا؟ نفى المحقق النائني بين الملازمة بينهما، يعني بين حرمة التشريع وبين فساد المعاملة، وهذا كلام صحيح لأن موضوعية الفعل لا يوجد فساد المعاملة كما سبق بيان سابقا. ثم يقع الكلام في اختصاص دلالة النهي على الفساد في المعاملات بصورة الاختيار والعلم والعمد كما عليه المشهور، لكن خالفه المحقق النائني ونقول الحق مع المشهور ولا نوافق المحقق النائني. تفسير كلام این است که طایفه دوم از روایات که استدلال کردیم حاصلش این شد که اگر نهی به نفس و عنوان معامله از بگیرد که البته مقصود نهی از حسه ای از طبیعی معامله هست نه به ذات معامله، گاهی هم البته نهی به ذات معامله تعلق میگیرد، اینجور نیست که همه نواهی به حسه ای از معامله تعلق بگیرند، به ذات معامله هم تعلق میگیرند، مثل نهى النبی عن بیع المحاقله مثلا و المزابنه مثلا و احل الله البیع و حرم الربا، خب به ذات معامله تعلق میگیرد. ولی این دو روایت معتبر نظر به این دارد که اگر چنانچه نهی به عنوان معامله تعلق بگیرد به معنای حسه ای از طبیعی معامله ای، این موجب فساد هست. خب البته به فهوا دلالت دارد بر این که اگر نهی به ذات معامله تعلق بگیرد دلتوار فساد دارد، اینش که روشنه. مثالی که این روایت زده در زید گفت فرمود که این داده که لیسه که اتیان محرم علیه من نکاح فی عدت و اشباعه، این ان نکاح و فلعده این حسه ای از طبیعی نکاحه، اصل نکاح در شرع و شریعت خب البته بهش امر شده، امر استحبابی هم هست، فنکه و ماتاب لکم من النساء، لکن این نکاح فلعده میشد حسه ای از طبیعی نکاح. این زید پس اشاره دارد که اگر نهی به حسه ای به عنوان معامله به معنای حسه ای از طبیعی معامله تعلق بگیرد دلالت بر فساد دارد، این یه دلالت فهوا دارد اونجایی که نهی به ذات معامله تعلق بگیرد دلالت بر فساد دارد قطعا. توجه فرمودید، مثل همین حرم الربا، مثل نهی از بیع المحاقله مزابنه، یعنی یا بله بعضی از مثل بیع الغرر توجه فرمودید، نه النبی عندی ان البیع الغرری، اینطوری اونجا رو به فهم و دلالت دارد. و یک دلالت دیگری هم دارد به اون است که اگر چنانچه نهی به معامله، یعنی حصه از معامله که به غیر حصول شرط هست، یعنی به این معنا که در شرطی برای معامله تعلق گرفت، بگونه ای که معامله بدون آن شرط متعلق نهی باشد، معامله به غیر حصول ذالک شرط متعلق چی باشه آقا؟ نهی باشد. مثل چی؟ مثل نکاح ابنت الاخ و الاخت علال امت و خاله به غیر اذن هما، که در روایت نهی شده از نکاح برادرزاده و خواهرزاده بدون اذن عمه، یعنی عمه رو داشته باشد طرف، بخواد بدون اذن عمه با برادرزاده او یا خواهرزاده چیکار بکنه؟ ازدواج بکنه. ای بدون اذنش ممنوعه. یا نکاح با بنت بدون بنت باکره بدون اذن پدرش، بدون اذن ابیهایی متعلق نشده. اینجا اصل نه، اصل معامله بهش نه تعلق نگرفته، خود عنوان معامله ها بهش نه تعلق نگرفته، منتها منوط شده به اذن، ازش استفاده میشد که این معامله، این نکاح اگر بدون حصول این شرط باشد متعلق نهیه. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که اگر این نکاح رو واقع کرد طرف بدون اذن، این معلق میموند، اگر اذن بهش ملحق شد این میشد چی آقا؟ صحیح، و الا باطل میشد. نتیجه این میشد باز اینجا هم نهی دلالت بر فساد معامله دارد، اما معامله‌ای که به غیر اون شرط معتبر انشاء بشد، اینجا باز دلالت بر فساد میکنه. اما به خلاف اونجایی که نهی به عنوان بخورد، از اول این معامله چی میشه آقا؟ باطل میشه. مثل نهی نبی عن بیع الغرر، که بیعی که اصلا غرری بوده باشد، اتفاق فرمود غرری هم یعنی اون ضرری که ناشی از جهل شده باشد. بله، پس این نصوص قابلیت استدلال دارد. نکته بعدی این است که تشریع، حرمت تشریع، این موجب بطلان معامله نمیشد. مثلا اگر چنانچه فرض کردیم حالا در معاملهی که انجام میداد طرف، این مصداق تشریع باشد نسبت به شارع بدد، در حالی که این به امر شارع نبوده باشد. توجه فرمودید؟ مثلا چطور؟ مثلا یک جایی معاملهی رو واجب بدوند، بگرد این رو شرع گفته واجبه، وجوب چنین معامله‌ای رو به شرط نسبت بدن، خود این عنوان معامله رو، مثلا این فروش رو، در حالی که شرط نگفته واجب هست، فوقش دلالت بر جوازش هست از جانب شرط. خب این فعلش حرام است، تشریعه، چون ادخال ملیس من الدین فی الدین میشد، یعنی وجوب فعلی را به شارع نسبت داد در حالی که او واجب نکرده بود. اما این تشریع موجب بطلان اون معامله چی آقا؟ نمیشد. فعلش مبغوض به عنوان واجب دارد ادا میکند به عنوان فریضه، به عنوان واجب، اما این موجب بطلان اون معامله چی آقا؟ نمیشه. همونجور که مرحوم نائینی گفتن، حرف درستی و واضحیه، سرش این است که مبغوض بودن فعل معاملی این موجب انتفاع شرط معامله نمیشد، چون قصد غربت، قصد تقرب که در معامله شرط نیست، که همون بیانی که قبلا گفتیم و گذشت و مفصل با بیان مفصلی گذشت. مطلب بعدی که اهمیت دارد و خیلی مبتلا به هست این است که حالا نهی در معامله که موجب، آیا شامل میشد اون معامله ای رو که بدون اختیار واقع میشه؟ معامله ای منهی عنه، حرامه، اما بی اختیار واقع میشه، یا از روی جهل، یا از روی نسیان، یا از روی غفلت، اضطرار، اضطرار غیر از اجباره واقع میشه. آیا این معاملهی که به عنوان اولی منیه اما به صورت استرار واقع شده، این نهی که به اون عنوان اولی معامله تعلق گرفته موجب فسادش هم میشه؟ معاملهی که به عنوانش نهی تعلق گرفت، مثل فرض کنید نکاح فی العده که همین خود روایت اومده نهی بهش تعلق گرفته، حالا به صورت استرار باشد، در حال استرار باشد، یا غفلت کرده غافل بود اصلا، یا جاهل بوده، یا حکم میدونسته فراموش کرده نسیان، آیا این موجب بطلان این نکاح میشه؟ با اینکه از روی استرار بوده نکاح فاسده، حالا کارایی که انجام داده بچه یه چیزی متولد شده از این نایه، یا هر اثری که از آثار باشد این آثار نکاح فاسد برش مترتب میشه؟ مشهور قائلن که این نهی در این صورت دلالت بر فساد نداره، مشهور فقها، یعنی نهی در معاملات در حال استرار و غفلت و سر دلالت بر فساد معامله نمیکنه. مرحوم نائینی مخالفت کردن، گفتن نه. دلیل مرحوم نائینی چی هست؟ اون این است که این که میگی دلالت بر فساد نمی کند در اینجا، ای دلیل مشهور اینه، چیه؟ که فساد معامله ناشی از چون حرمتش باید بوده باشد، فساد معامله باید ناشی، یعنی دلیل مشهور اینه که فساد معامله چون ناشی از حرمت معامله هست، خب در صورت اضطرار و نسیان حرمت که ثابت نیست، حرمت ثابته؟ خیر، وقتی که حرمت ثابت نبود فساد هم نیست، فساد تابع حرمته، حرمت در این موارد نیست، خب فساد هم چی آقا؟ نیست. این دلیل مشهوره. مرحوم نائینی میگه دلیل مشهور اینه، ولی که رد ما به مشهور میگه این است که حرمت منشأ فساد نیست، فساد معامله ناشی از حرمت نمیشه. این حرف درستی ها تا اینجاش درسته، همین که قبلا ما گفتیم مبغوضیت فعل دلیل بر فساد نمیشد دیگه، حرمت دلیل بر فساد نیست، پس فساد ناشی از حرمت نیست، تا اینجاش درسته صحیحه. اما ادامهش رو چی میگه رد میکنه؟ میگه فساد تابع حرمت که نیست نباشه، طبعا اینجا فساد ثابت میشه. حالا چرا ثابت میشن؟ دلیل این که فساد ثابته چیه؟ اونی که گفته که حرمت نباشه فساد منتفی، حرمت اگر نباشه فساد منتفی، خب وجه انتفاعش معلومه، شما فوقش عدم انتفاع فساد رو اثبات میکنه، اما دلیل بر اثباتش چیه؟ میگه بخاطر این است که این فساد و حرمت هر دوتا معلولن، یه علت دارن. علتش چیه؟ علتش اون مفسده واقعی است. توجه فرمودید؟ حالا اون مفسده واقعی موجوده، اگر به یک دلیلی ما یکی از دو معلولش رو منتفی کردیم، دلیل نمیشد که پس معلول دیگرش منتفی باشد. الفساد و الحرمه کلاهما معلولان لعلت واحده و تلک العله ماهیه، اون مفسده واقعی، مفسده واقعی همونجور که موجب حرمت شد موجب فساد هم چی آقا؟ میشه. اینجا مفسده هست دیگه، این بیت به ذاتی مفسده واقعی هست. جواب ما به ایشون یک کلمه هست و اونو خیلی راحت و ساده و واضح، پر واضح، چیه؟ اون است که خب اگر فساد و مفسده واقعی در صورت اضطرار بود، چرا شارع به ما خبر داد به اینکه ما من شیء اضطره ابن آدم الا وقد احله الله؟ این خبر شارع یا رفع امتی تسعه، این خبر ظهور در این دارد که اون مفسده واقعی در این فرد منتفیه، کاشف از این هست، یا اینکه به اراده لایزال پروردگار ذات مقدس حق
چون این خبر رو در اینجا داده به نوع از اراده تشریعیش که خبر داده، این کاشف از اراده تکوینیش هم هست که یعنی در مورد جاهل و غافل و ناسی و مستر اون اثر مفسده رو به اراده تکوینی خود سد میکنن. و وقتی که جایی گفت حلاله، یعنی تو یه مکلف میتونی مرتکب بشی، یعنی اون مفسده رو من چی آقا از تو برداشتم. مفسده واقعی مگر به اعتبار برداشته میشد؟ نه برداشته نمیشد. ولی این اراده تشریعی که به وسیله حلیت اخبار از حلیت کشف شده، این حلیت کاشف از این اراده تکوینی اون هم هست. مگر میشد که مفسده باشد برای انسان و انسان رو دوچار حضاضت بکند، منقصد بکند، از تقرب باز بدارد، از رشد باز بدارد، از کمال باز بدارد، او را ساقط بکند از کمال؟ معذاره کشاره بگه که بله برو انجام بده، حلاله انجام بده، ساقط بشه او مراش اینه؟ یا نه اون اثری که اون مفسده دارد که تو رو از قرب کمال رشد ساقط میکند، اثر اون مفسده رو من اشاره گرفت اینجا چی آقا؟ برداشتم. اثر بخشیدن به مفاسد و مصالح واقعی تکوینم به اراده تکوینی اوست. اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون. وقتی که او اراده داد که فرمود که ما من شیئا حرام استرو ابن آدم الا وقد احله، معناش این است که همون شیء حرامی که شرب خمر هست، زنا هست، چه اثر بدی دارد؟ اراده تکوینی او تعلق گرفته است که در صورت اجبار، در صورتی که خودش اونجا اجازه داد، اونجا اون اثر سوء و مفسده تکوینی رو چیکار میکنه؟ آقا برمیدارد از انسان، نمیذارد به انسان، انسان رو ساقط کنند. نتیجه میشد که شما از کجا میگید که اینجا مفسده ثابت هست؟ از کجا میتونید حکم بکنید که اینجا مفسده واقعی وجود داره؟ چون برای ذات اون معامله تعلق گرفته. خب ما به شما میگیم که این خبر اشاره که اهل او این کاشف از این است که شارع مفسده رو برداشته به همین دلیلی که گفتیم به شما. لذاست که مفسده واقعی نیست. نتیجه میشد که حق با مشهور هست.
یعنی تا زمانی این رو برداشته که نسیان باشد و استرار باشد و بعد از رفت نسیان و استرار دوباره
البته خب تکلیف هم بعدش میاد، اون کار نداریم.
بالاخره معامله باطل میشه.
نه کلام در این است که اگر شارع اینجا حرمت رو برداشت، اگر صحبت سر اون مفسده واقع، چون ایشون تمسکش به مفسده واقعی است، میخواد بگد علت فساد با علت حرمت یکیست، دو تا معلول هم ماده علتن، یه معلول منتفی شد، خب معلول منتفی بشه، مگه علت چه منتفی میشه؟ نه علت باقیه، علت مفسده، اون مفسده که باقیه پس فساد هم میاد. عرض ما این است که نه، اگر میگید مفسده واقعی موجود است و لذا موجب فساده، جواب این است که همون انتفاع حرمت و اعلان رخصت و حلیت از جانب پروردگار اون آیه است، نشانه است، کاشفه. کاشف از چیه؟ که اون فسادش هم تکبیرن چی آقا؟ برداشته. پس موجب فساد در بین اینجا چی آقا؟ نیست. و حق با مشهور میشد. بعد کلام واقع میشد در این قاعده امتنان. ببینید قاعده امتنان یکی از قواعد عامه لفظیه است، مثل قرینه مناسبت و حکم موضوع. چطور قرینه مناسبت و حکم موضوع تعیین ظواهر خطابات شرعیه میکند؟ قاعده امتنان هم یک قرینه عامه عقلاییه محاوریه هست. در حقیقت این امتنان مقام الامتنان که چیکار میکند؟ ظاهر خطاب رو تعیین میکند. حالا یه توسعه میدهد، مثل معامله مکره قرینه امتنان است که در اینجا شارع وقتی که میگه معامله مکره صحیحه ان امتنانه، این امتنان قرینه است که شارع با این کار توسعه داده اون اهل الله البیع رو به حالت اکراه. اگر فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا تزریق کرده، قرینه امتنان هست که شارع در مقام امتنان هست و و نفی حرج کرده، یعنی این خطابات اولی رو تزییق کرده به غیر مورد حرج. غرض این است که این مثل قرینه مناسبت حکم موضوع میند، یعنی وقتی که ما احراز بکنیم شارع در خطابی در مقام امتنان است، اون امتنان اقتضا میکند، اعطا میکند به این خطاب یک ظهوری را بر وفق این امتنان، بر وفق این امتنان. توجه فرمودید؟ و این قاعده امتنان یه بحثش همونجاست. بله؟ امتنان در موضوع که معقول نیست، امتنان در توسعه یا زیغ حکم دیگه. توجه فرمودید؟ اون که معقول نیست. این باید و نبایدهایی که از جانب شارع جعل و تشریع میشد به صورت حرام و حلال و وجوب، اینها در خطاباتی که از جانب شارع میرسد به دو قسمه. بعضی از خطابات ظهور دارد در امتنان، یعنی در مقام امتنانه، مثلا همین نفی حرج، نفی ضرر. بعضی از جاها یا مثل این ادله احکام ظاهریه که تیمم رو به جای وضوء قرار داده، یا اینکه در حال سفر این صوم رو چیکار کرده؟ آقا ساقط کرده. قرینه امتنان این است که اینجا در مقام تسهیل، توجه فرمودی، تسهیل، فلذا این صوم اینجا ساقطه. مواردی که به خاطر رفع حرج برداشته، این قرینه میشد که این الان به رخصه است، کما اینکه مشهور میگن قرینه امتنان، قرینه میشد که این الان به رخصه است، نه به نوع عزیمتی که امام مرحوم امام میفرماد. اینجا قرینه امتنان یک دلیلی میشد علیه مبنای امام و به نفع مشهور. در بحث تیمم امام یه بحث مبسوطی کرده، شاید بالغ بر 30 صفحه، 25 20 صفحه 30 صفحه، خواست اثبات بکنه که رأی مشهور درست نیست، که رفع حرج الان نحو رخصه هست، بلکه رفع حرج الان نحو عزیمه است، یعنی فعل حرجی رو شخص مکلف انجام بده مرتکب حرام شده اصلا. مشهور میگه نه، مرتکب حرامی نشده، فوقش وجوب برداشته شده. این قاعده امتنان به نفع، یعنی شاهدی است برای حرف کی؟ آقا مشهور. چون امتنان شأنش این نیست که دیگه زیغ بگیره داره انجام بده تو چوب میزنم. توجه فرمودید؟ امتنان برای رفع عسره. یرید الله بكم اليسر ولا يرید بكم العسر. علایالا این قاعده قاعده کلامی هست. و اذ من الله علیهم البعث فیهم رسولا، بعث رسول و انزال کتب، تشریع شرایط، اینا همه منت بر عباده، و الا عقلی که خدای تعالی به انسان داد کافی است که به همون عقل بکا اصیب و بکا عاقب، اما منتن علی العباد مع ذلک رسول فرستاده، فلذا منتی است. این امتنانن، این باز اونجا بحث میاد که این امتنان یک دلیلی است که آیا عقلا عقل حکم میکند بشین این امتنانی یا خیر که بر اساس این امتنان خدای تعالی این بفرستد. این قاعده لطفی که شیخ طوسی داده در بحث اجماع، این باز همون داخل در همین چی میشد آقا؟ قاعده امتنان میشد. این جای اصلیش در کلامه، اما هم در اصول مطرح میشه، اما قاعده لطفی که عرض کردین اون باز امتنان میشد، و هم به عنوان یک قرینه حافه به بعضی از خطاباتی که در مقام تسهیل و تیسیر شارع مقدس جعل حکم کرده، مثل قاعده جب الاسلام یجب ما قبله، قاعده جب الاسلام یجب ما قبله، توجه فرمودید؟ یا قاعده نفی حرج، این قاعده اصولی هم هست. چرا؟ چون قاعده امتنان شأنش این است که به عنوان یک قرینه تعیین ظاهر خطاب میکنند. این بحث البته مفصله، امروز یک وعده واجبی دارم، باید زود چون تمام بکنم همینجا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اونایی که از تأخیر خسته می شدن امروز خوشحال شدن.